سرزمین دلیران.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و حیرت ها. این مجموعه پیشکشی است به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه برپا شده از برکت امام حسین، و این تکیه بیعتی است دوباره با کسی که میزبانه و ما رو لایق دونسته تا سفره‌دارش باشیم. کسی که سفره‌ای داره به وسعت آرزوی آرزومندان، و چه خوشبختیم من و ما اگر هر سال همین حوالی بتونیم به خودمون یادآوری کنیم که هر چه داریم از برکت نور امام حسین.
ها قلم لب بر مرکب میزند، بوسه بر جاپای زینب میزند، میگذارد سر به صحرای جنون، مینگارد نقشی از دریای خون، میکشد آه از نهادی سوخته و ضمیر خیمه ای افروخته. کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پژمرد اگر زینب نبود. ای پرستار پرستوهای من، مرهم زخم تکافوهای من، ای زبان صدق و تصدیق صفا، اولین بیمار چشمت مصطفی، اسمت زهرا، عزیز مرتضا، در تو جاری رست خیز مرتضا. عصر عاشورا علم در دست توست، کرسی و لوح و قلم در دست توست، قنچه ها را گرچه پرپر کرده ام، کوله بارت را سبکتر کرده ام. ظهر عاشورا که زیر خنجرم، دست بکشا سایه شان بر سرم. شیعه یعنی امتزاج نار و نور، شیعه یعنی رأس خونین در تنور، شیعه یعنی هفت وادی استراو، شیعه یعنی تشنگی در شط آب. آب گفتم خیمه ها بیتاب شد، خیمه ها از آه و آتش آب شد. آب گفتم تشنگی بیداد کرد، کودکم بیتاب شد فریاد کرد. بر زبانش شعله آه و آتش شد، ز تیر کین جلویش آب کش. آفتاب از روی زین افتاده، مشک آبش بر زمین افتاده. چیست این ساقی چه بی دست آمده، که سبوی تیغ سرمست آمده؟ چیست این ساقی چه در خون پا نهاد، تیرها را دید و پیشانی گشاد؟ چیست این ساقی که بر خود پا گذاشت، آب را در حسرت لبها گذاشت؟ مشک من لبریز آب و آبرو، چشم من با خیمه ها در گفتگو. ای خدا این مشک را از من مگیر، گر گرفتی اشک را از من مگیر.
امروز نزدیک های تکیه قبل از چهار را احساس کردم چقدر خیابونو شلوغه. انگار از صبح همه ریخته بودن تو خیابون. فکر کردم چی میشه بعضی روزایی ها همه با هم تصمیم میگیرن بیان تو خیابون. به نتیجه نرسیدم. رسیدم پشت چراغ قرمز. چشم افتاد به درجه آب ماشین. حس کردم درجهش رفته بالا. کولر ماشین خاموش کردم و شیشه رو دادم پایین. چراغ یه بار دیگه رنگ عوض کنه میشه سری سومی که موندم پشت این چراغ. خیلی عجیبه این همه شلوغی تو این موقع روز. از لای پوشه‌ای که رو صندلی شاگرده یه برگه در میارم که خودم رو باد بزنم. پوشه مال مدارک مالیات شغلیمه. بالای برگه‌ای که برداشتم نشانه سازمان مالیاتی با خط درشت چاپ شده. به اون سالایی فکر میکنم که از این اداره به اون اداره میرفتم تا مدارک اعلام ضرر و زیان کسب و کارم رو ارائه کنم و معافی مالیاتی بگیرم. این دو سه روز که دنبال کارهای مالیاتی هم خیلی ها رو دیدم که از این موضوع و الزام به پرداخت مالیاتشون ناراحتن و ناراضی. نمیدونم چقدر حق دارن چقدر ندارن، ولی صدای سید محمود دوچرخه ساز میپیچه تو سرم که یه وقتی تو همین روزای بگیر و به بند مالیات بود که دیده بودمش و گفته بودم حاجی ناراحت نیستی از مالیات دادن مثل خیلی های دیگه؟ گفته بود که پسرم اون ور ماجرای مالیات لااقل شبی یه بار سجده واجب شکر داره به خاطر روزی حلال و مالی که به دست آوردیم و چرخ کسب و کاری که هر جوری بوده چرخیده. من نمیدونم مردم چرا انقدر غافلن. با برگه مالیات خودم رو باد میزدم و جمله های سید محمود دوچرخه ساز تو گوشم بود که صدای پسر بچهی منو به خودم آورد. یه پسر بچه گلفروش که گفت عمو جوراب نمیخوای؟ جورابای خوبی دارم. محو گلای پلاسیده‌ای تو دستش و ربطش به جوراب بودم و هنوز نه نگفته بودم که پسر پیش دستی کرد و گفت آدامسم دارم بدم، ارزون میدم، دو سه تا بخر. گفتم نه ممنون، اهل آدامس نیستم. چراغم که سبز شد. شب برای شام بیا هیئت اونور چهار را میای؟ بدون واکنش خاصی زل زد به چراغ و گفت میری همونجا که موسیقی پخش میکنه؟ گفتم چی؟ موسیقی؟ نه حتما مدداهی بوده، تکیه نور رو میگم و بعید میدونم، داری اشتباه میکنه. با بوق ماشینای پشتسری دیگه منتظر جوابش نموندم و حرکت کردم و چهار راه رو رد کرده نکرده دیدم جلوی در هیئت نسبت به روزای قبل تو این موقع شلوغ تره. بیشترم جوونن و نوجوون. حس خوبی گرفتم. رسیدم دم تکیه و ماشین رو پارک کردم و پوشه مالیات رو راستوریز کردم و گذاشتم تو داشبورد و پیاده شدم. تنین و صلابت صدای سنج و دمام بوشهر که از بلنگوهای تکیه نور پخش می شد منو برد به هزار توی تاریخی که وجود داشت و زمانه ای که بی‌محابا به سوی روز واقعه می شد.
مکان کربلا، زمان دوشنبه ششم محرم الحرام سال 61 هجری قمری. در همین شتاب ثانیه‌های غمبار و هراسناک از آنچه مقدر شده است، عمر ابن سعد نامه ای را از عبیدالله دریافت می دارد که ای عمر، من از لشکر سوار با پیاده چیزی از تو فرو گذار نکردم و آگاه باش که مأمورانی را گماردم تا هر روز وضعیت را به من گزارش دهند. از آن سوی در همین روز دوشنبه ششم محرم الحرام سال 61 هجری قمری بود که حبیب ابن مظاهر با کسب اجازه از امام نزد طایفه ای از بنی سعد می رود تا
تا آنان را به بیعت با امام حق و حقیقت فرا خواند. نبد نفر به پا خواستند و با او حرکت کردند، اما در میانه راه با لشکر عمر ابن سعد روبرو شدند و چون تاب مقاومت نداشتند پراکنده شدند و فرار کردند. و حبیب که شرح ماوقع را خدمت امام برد فرمودند لا حول ولا قوة الا بالله. و در همین روز ششم محرم سال 61 هجری قمری بود که امام در نامه‌ای از کربلا به برادرش محمد ابن حنفیه و بنی هاشم فرمودند تو گویی دنیا اصلا وجود نداشته و آخرت همیشگی و دائم بوده و هست.
تو صدای بلند سنج و دمام جنوب وارد تکیه شدم و یه راست رفتم سمت ارمیا که 18 ساله بود و مسئول بلندگو تنظیم صدا. گفتم ارمیا فکر نمی کنی این صدا خیلی بلنده؟ گفت آقا امیر مردم به خصوص جوونا موسیقی بوشهری و جنوبی رو خیلی دوست دارن. گفتم موسیقی یا نوحه و مداحی؟ حواست هست تو محرمی ما اینجا تکیه است؟ گفت آره منظورم همونه، همه خیلی دوست دارن آقا امیر. ندیدی چقدر جلو هیئت شلوغ بود؟ تازه شلوغترم میشه. گفتم چطور؟ گفت چون مداح امروزمون یه مداح بوشهریه و قول داده که نوازنده هاشم میاره با خودش. گفتم با کی هماهنگ کردین ارمیا جان؟ آقا جلال در جریانن؟ ارمیا گفت بله هماهنگیم. گفتم ارمیا جان فکر کنم تصمیم خوبی نیستا، از این نظر که ممکنه خیلی شلوغ بشه و مشکلاتی پیش بیاد. ارمیا گفت میارزه آقا امیر. داشتم فکر میکردم که چی بگم که ارمیا گوشی موبایلشو گرفت جلو روم و گفت ایناهاش ببینین چقدر خوب مداحی میکنه، این ترکیب ترکیب برنده است آقا امیر. سنج و دمام و صدای خوب و لهجه گرم و دلنشین بوشهری و من گم شدم تو مداحی بوشهری و سنج و دمامی که داشت پخش میشد و همزمان به این فکر میکردم که در رسای امام حسین به هر زبانی که باشه میشه اشک ریخت و کبوتر دل رو روانه اون بالاها کرد و مهم نیست چقدر از اون مرثیه بفهمی، با نوای آه اون که همراه بشی کافی.
روزه خان روزه عباس و علم میخانه، روزه خان روزه عباس و علم میخانه، از لیو فین دلیسه گنشت علم میخانه، به قرم شب عرشه کرم خبر من شب عوض شهر بقی عجب سهر می بیزن روف ازا عدر خوش یاسم شد من دی من روم اشتر بی عباسم شد.
صدای یا الله یا الله آقا منوچهر خادم تکیمو به خودم میام. به ارمیا میگم صدای مداحی بوشهری رو گوشیش کم کنه تا ببینم کی اومده. هنوز سرمو نچرخوندم که ارمیا میگه آقا امیر آقای قاسمیه. میچرخم سمت ورودی تکیه و یادم میاد که چند روز پیشا اتفاقا داشتم فکر میکردم خبری از آقای قاسمی نیست. سید امیر تعمیراتی کیف و کفش محلمون یادی کرده بود ازش به بهونه حرفی که پیش اومد و گفت به نظرم لازم نیست برای حل شدن یه مشکل حتما پول خرج بشه، دل که هوایی بشه بقیه ای کارا ردیفه. البته که جلال مخالفت کرده بود که بیمایه فطیر سید امیر جان و سید امیر گفته بود که نه مگه همین آقای قاسمی صاحب خوشروی سر گذر بازار نبود؟ همه میدونستن چقدر تو کاراش گیر و گرفت داره. یکی میگفت حتما پای تلسم و جادو تو کاره، یکی دیگه نظرش این بود که حتما کاری کرده که خدا به این روز انداختتش، یکی دیگه میگفت داره امتحان میشه، امتحان الهیه. همه اهل محل خوب یادمون بود که هر چی بود کسب و کار بنده خدا بد جوری خراب شده بود. بدهکاری و چکایی که پاس نشده بودن و طلبکارایی که پولشو نمیدادن و بدهکارایی که صف کشیده بودن برای گرفتن طلبشون از یه طرف، اوضاع کساد بازار از طرف دیگم، اوضاع رو بد جوری برای آقای قاسمی به هم ریخته بود. انگار هیچ مشتری مغازه این بنده خدا رو نمیدید. تو همین ها گیر واگیر زد و زنش هم مریض شد. خلاصه از در و دیوار براش میبارید. فکر کنم یکی از خانم جلسه‌ای‌های مسجد محل بهش گفته بود نذر کن. شادم صدامیر تعمیراتی کیف و کفش محلمون بود که خیلی به نذر اعتقاد داشت. نمیدونم، شادم آقا اردلان که نفسش حق بود. القصه که آقای قاسمی نذر کرده بود خدا مشکلش رو حل بکنه. نذر اهل بیت کرده بود. انگار خدا رو به جوانی علی اکبر قسم داده بود و به فریادهای حضرت زینب. خلاصه یه بدبستونی با خدا کرده بود و قول و قراری گذاشته بود. خودش میگفت به خدا گفتم کنار نذر مادی میخوام قسم بخورم که از این به بعد سعی کنم کاسبی سالم داشته باشم. تو کارم صداقت داشته باشم. زبون بازی هم نکنم. خوب یادمه که خودش میگفت این قسمت نظرم بیشتر به دلم نشست. زیاد طول نکشید که دونه دونه مشکلات هرش. موانع کنار رفت و اوضاع روبرا شد. صدامیر هیئتمون میگفت کاش نظر آقای قاسمی بشه یه الگو برای همه یه کاسبای این راسته. هنوز آقای قاسمی سلام علیک نکردیم که پشمندش که از بچه‌ها اومد داخل و گفت آقا امیر مهمونای تکیه دارن میان، نمیدونم دقیقاً مال کدوم صنف و اتحادیه‌ان ولی دارن میان. میگم خیلی خوب باشه، خوش اومده.
حضرت ساده هستم، به خدمتون عرض کنم که در صنف بافت در پنجره یو پی وی سی و شیشه دو جدار فعالیت داریم ما. هیئت خدمتون عرض کنم که هیئت امام حسین هست، خیابان زمزم نفش خیابان شهید هدایت زیتون کارمندی اهواز است. حدود 14 هست که فعالیت داره. هیئت امام حسین هست. بانی هیئت حضور دست کنم به صورت در واقع گروهی بوده. آیی مثلا شامیر بوده، آیی خدمتون ارز کنم که مینایی بوده و دوستانی بودن که در واقع از زمان جنگ در حقیقت فعالیت رو شروع کردن. هیئت کاملا به صورت مردمی داره. داره میشه این ظرف 14 که عرض کردم خدمتون، فعالیت هایی که هست در کلن مسجد، حالا هم از این که دهه اول که در حقیقت سخنران هایی که در حقیقت به صورت معروفن در سطح اهواز یا شهرستان هایی دیگه میارن، از قوم اصلا میارن، اینا به اضافه پذیرهایی که انجام میگیرد در دهه اول و کلن البته دو ماهی محرم سفر به صورت مردمیه. و روز عاشورا هم که حضورتون عرض کنم تقریبا 3000 پست نهار در حقیقت تهیه میشه که بعد از مراسم زنجیرزنی که در سطح منطقه در واقع فعالیت انجام میشه، ظهر برای نماز ظهر عصر که هیئت میاد مسجد حدود 3000 پست غذا تهیه شده از طریق عرض کردن مردمی که به در واقع من حقیقت مطلب اینه که اون چرا که در حقیقت در زندگیم دارم احساس میکنم از امام حسینه. و علاوه بر هیئت که عرض کردم خدمتون در سطح منطقه زیتون کارمندی اهواز تعدادی از مناظر هستن که حضورتون عرض کنم در ایام محرم سفر به صورت پنج شب اینا روزه خانگی دارن، از جمله خود ما که معمولا پنج شب اول سفر رو روزه خانی داریم و مداحی داریم در منزل، هم برای برادره هست هم برای خواهرها. تأثیرش در زندگی که این فرمایید ارز کنم خدمتون، من میتونم بگم که فعالیت های اداری که داشتم، فعالیت هایی که الان در بخش خصوصی دارم، به عنوان یکی از خادمین در واقع حج، چه تمتع بوده چه خدمتون ارز کنم که عمره بوده و یا ظاهرین امام حسین که به عنوان مدیر عصبات بوده، همه چیز رو من از امام حسین برم. خاطره یه خاصی که مد نظرتون باشد در این رابطه، میتونم بگم که تأثیر منیعیت رو میتونم بیشتر به عنوان خاطره ارز کنم. در حقیقت شما در منطقه زیتون کارمندی که شاید این منطقه باشد که من مرحله متوسطی میشه اسمش گذاشت، ولی در زمانی که هیئت را میفتد تمام در حقیقت جوانها خود خانمه ها احساس میکنید که در حقیقت همراهی میکنن هیئت رو و در روز عاشورا همه راه میفتن و در سطح منطقه زیتون کارمندی حرکت میکنن. این میتونه در حقیقت یک خاطره عمومی باشه در حقیقت و یه
تکیه‌دار بازاری که مهمون ویژه‌مونن و حرفاشون برای همه به خصوص جوونا خیلی جذابه، حرفاش گل انداخته بود که دیدم یه پیامک از جلال برام اومد که نوشته بود باید یه انتظامات بذاریم جلو در. براش نوشتم چرا، مگه چی شده، میخوای با پلیس هماهنگ کنی؟ زد که نه بابا، یکی از بچه‌های خودمون باشه کافیه، همینقدر که تذکر بده که اینجا دم در تکیه وای نستن به حرف زدن و نجوا کردن و خاطره گفتن. براش نوشتم که آها، فکر کردم مشکل خاصی پیش اومده، اون که اشکالی نداره، خاطرات هیئتی ها هرچی که باشه شنیدنیه. جلال دوباره جواب داد که اگه اینقدر برات جالبه پاش بیا بشنو، یا میخوای ضبط کنم بفرستم. جواب پیامکش رو ندادم. لبخند محو و بیرمقی جون گرفت رو صورتم و بلند شدم برم یه خاطره هیئتی خوب بشنوم.
واقعا فکر میکنم که خاص خدا به خاطر دعاهایی بود که پشت سرم بود توی بیمارستان، باعث شد علی‌رغم اینکه پدرم رو اونطوری از دست دادم، مادرم رو زنده نگه دارم. فکر میکنم حدود سال 80 بود. یه خانمی بود که نابینا بود، دیابت خیلی پیشرفته داشت، زمنگیر بود، راه نمی‌رفتش، یه وزن خیلی زیاد، یه قلب بزرگ که قدرت انقباضی قلبش حالا ضعیف بودش. این مریض رو توی سی‌سی‌یو بستری کرده بودن. خب طبیعیه بخش ویژه ساعت ملاقاتش محدوده، ما نمیتونیم که مثلا کسی که 10 تا بچه داره تو سی‌سی‌یو اینا رو راه بدیم. تعداد محدودی راه دادیم، صندلی گذاشتن ردیفی پشت در سی‌سی‌یو نشستن. تا خودی که ملاقات بخش رو تموم شد ما رو دیدن، اصلا فکر نکنه حالا ما زیر این همه نگاه واقعا معذب هستیم، حرکت کردن اصلا رفتار نامناسبی باشه. اینا که رفتن ساعت 5، حدود ساعت 6 ما گفتیم که مادرتون حالش بده بیاد. خیلی ناگهانی مریضی که قلبش خیلی بزرگه، مشکلات زیادی داره، دفعه ممکنه ایست قلبی کنه با کوچیک‌ترین فعالیتی. این ایست قلبی کرد و هر کاری ما کردیم شوک دادیم، احیا کردیم، بر نگشت و متاسفانه فوت شد. 6 تا پسر اومدن به اضافه یه سری آقاهای دیگه. اینا اومدن میگن که واقعا اصلا ما مقصریم، گفتن مادر ما رو کشتی. خب ببین ما خیلی زحمت کشیدیم واسه این مریض، خیلی پزشک نبود، چقدر زحمت کشیدیم مریض رو، یه چیز شاید حدود یک ساعت ما داشتیم اینو احیا میکردیم، ولی خب متاسفانه نتیجه مریضی نبود که بخواد زنده بمونه. اولین کاری که کردن رفتن تو اتاق مادرش، مادر ما رو کشتین، زدن با ما شیشه رو خورد کردن، یعنی شیشه ریخ پایین. ما فقط شانس بودیم کنار بودیم که اصلا نگهبانا میترسیدن بیان تو، ما مونده بودیم چیکار کنیم، دیوارا همه شیشه‌ایه. بعد دیگه اومدن کار بعدی هم دستگاه شوک رو پرت کردن. خب بابا دستگاه شوک اون مریض بدبخت خیلی فکر می‌کنم ممکنه که دیگه لازم داشته باشه. بعد مدین میگه از این ور لیوان رو ما داشتیم پشت مانیتور، یهو دیدیم یه چیزی پخش شد سمت ما، لیوانو پرت کردن، یعنی جا خالی دادیم ما، وگرنه لیوان چینی میشکست تو سر کله ما. اون روز اولی که پرستار شدم کار خیلی شیکی از پرستار تو نظرم بود. هیچ وقت کار بیمارستان رو فکر نمی‌کردم که اینقدر سخت باشه. یکی از کسایی که برای من این رشته رو انتخاب کرد پدرم بود. بسیار مصر بود که من پرستار بشم. خیلی اصلا عشق میکرد، میگفت که میدونم که یک دلگرمی همیشه کنارم تو خونه هست که اصلا متاسفانه از این دلگرمی هم هیچ وقت استفاده نکردش. همونطور که ما میگیم که الان این همه کلاسی روانشناسی اومده میگه شما خودتون رو جای کسی فرض کنید، غمش رو احساس کنید، خوشحالیش رو احساس کنید و مشکلاتش رو احساس کنید. این رو اگه هر کسی که با پرستار برخورد میکنه بتونه اینا رو احساس کنه، شاید خیلی قضايا فرق کنه. همه با یه شناخت کافی پرستار میشن. آدم همش با خودش تو چالشه که من وای خسته شدم، چرا پرستار شدم. ولی باور کنید وقتی که شروع به کار میکنه اینقدر با عشق زیادی کار انجام میده که خودش متوجه نیست. کسی که نظاره کننده هست میفهمه که چه احساسی، چه عشق و علاقه پشت این کار هستش. و من نمیتونم بگم، من نهایت بعد از 22 سال کار میتونم بگم خوشحالم که پرستار بودم.
شاید کسی باورش نشه اگه بگم تو تموم این سالهایی که از بخشایی که مثل زنگ تو گوشم صدا میکنه همین زمزمه ها و روایت هایی که از هیئتی ها میشنوم، همین هایی که 10 روز تموم امید رو با تمام وجود در آغوش میگیرن و در تاریکی تکیه نور زل میزنن به آسمون و خورده نورایی که از منافذ و دریچه ها و پنجره ها میریزه تو سالن تکیه. تو این تکیه قرارمونه که قبل سخنرانی پذیرایی کنیم تا وقتی صحبت‌های آجاقا شروع میشه حواسا پرت نشه. چایی، شیرینی، حلوا، هر چی که باشه سینی سینی میچرخونیم. تأکید داریم که بچه‌ها مهمان ویژن و باید حواسمون بهشون باشه. مهمون امشبمون آجاقا صرافه. به آقا منوچهر اشاره میکنم که یه لیوان آب گرم کنار میز سخنران بذاره و به این فکر میکنم که کاشکی گوش تا گوش تکیه پرش از آدمای منصفی که رسم جوانمردی رو خوب بلدن.
اللهم بسر نبيك محمد صلى الله عليه و آله. شب ششم ماه محرم الحرام است. امیدواریم که خداوند متعال این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشاءالله. سالیان سال زنده باشیم و در این ایام عزای پسر فاطمه زهرا سلام علیها اقامه عزا کنیم. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت امام مجتبی علیه السلام دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. در بحث تلنگرهای عاشورایی در این جریان نهضت و قیام امام حسین علیه السلام صحنه‌های متعدد و رفتارهای متفاوتی در ربط با آدم‌هایی که در کربلای معلا در عاشورای سال 61 اون واقعه رو رقم زدن طوری در تاریخ ثبت شد که اینها عیار و شاخص و معیار یک جریان در طول تاریخ شد. سعادت، شقاوت، انسانهایی که در ربط با ولی خدا امام حسین علیه السلام قرار گرفتن با او مقام معل حسین بودن، به یک رشد و ترقی و ترفیعی رسیدن که تعارف نداریم. بعد از 14 قرن هنوز بلندترین و با عظمتترین و پرمقامترین شهدا در طول تاریخ شهدای کربلا هستند. این کلام امام معصوم علیه